بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران را به تصویب رساند. این قطعنامه در واکنش به سرپیچی ایران از تعلیق برنامه‌های وابسته به غنی‌سازی اورانیوم تصویب شده است. با تصویب قطعنامه سوم، تحریم‌های اقتصادی جاری علیه ایران سخت‌تر خواهد شد. ارتش آمریکا روز دوشنبه دست کم دو موشک به خانه‌ای در یک شهر جنوبی سومالی پرتاب کرد. ارتش آمریکا این حمله را اقدامی علیه تروریست‌های شناخته شده ی القاعده توصیف کرده است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ایالات متحده را به مقصد خاورمیانه ترک کرد. سفر خانم رایس در راستای تلاش‌ها برای کاستن تنش‌های اخیر بین دو طرف اسرائیل و فلسطینی و سرگرفتن گفتگوهای صلح صورت می‌گیرد. میانجیگران اروپایی و آمریکایی روز دوشنبه به ایروان پایتخت ارمنستان سفر کردند تا به خشونت‌هایی که تاکنون منجر به مرگ چندین نفر در این کشور شده پایان دهند. دولت ارمنستان و تظاهرکنندگانی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته این کشور اعتراض دارند تا این لحظه موضع خود را تغییر ندادند. خشونت‌ها بین دو طرف روز شنبه منجر به مرگ 7 غیر نظامی و 1 نیروی پلیس ارمنستان شد. فرمانده ارتش ترکیه روز دوشنبه گفت در صورت لزوم نیروهای این کشور برای مقابله با شورشیان کرد دوباره به شمال عراق تهاجم خواهند کرد. ژنرال یاسر بویوکان گفت حمله اخیر ارتش ترکیه به شمال عراق درس عبرتی برای شورشیان حزب کارگران کردستان محسوب می شود. نیروهای ترکیه هفته گذشته تهاجم 8 روزه خود علیه نیروهای پیکاکا را در شمال عراق پایان دادند. نیروهای پلیس ضد شورش روسیه روز دوشنبه در مسکو پای تخت این کشور با فعالان مخالف دولت درگیر شدند. این فعالان در حالی که قصد داشتند در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات کنند بازداشت شدند. به گفته شاهدان عینی صدها پلیس ضد شورش پیش از اینکه معترضان بتوانند در پارکی در مرکز مسکو جمع شوند آنها را بازداشت کردند. آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد با دیمیتری مدودف رئیس جمهوری منتخب روسیه در منافع مشترک دو کشور همکاری خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد همکاری در زمینه‌هایی همچون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مقابله با تروریسم و تبهکاری به نفع هر دو کشور خواهد بود. و کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد مانور نظامی آمریکا و کره شمالی که روز یک شنبه آغاز شد ممکن است به متوقف شدن گفتگوهای شش جانبه بر سر برنامه هسته‌ای پیونگ‌یانگ منجر شود.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، انتخابات ریاست جمهوری در روسیه و برنده شدن دیمیتری مدودوف، بحران در آمریکای لاتین و گزارش‌های دیگر. همونطور که در خبرها شنیدید، شورای امنیت سازمان ملل متحد با 14 رأی موافق و 1 رأی ممتنع سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
در حالی که شورای امنیت با اکثریت آرا به افزایش تحریم ها علیه ایران رأی داده است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه از ایران خواست تا به سوال ها در زمینه برنامه مخفی هسته‌ای تسلیحاتی جمهوری اسلامی پاسخ دهد. محمد الردی رئیس آژانس گفت: من از ایران می‌خواهم تا جایی که ممکن است فعال باقی بماند و با آژانس همکاری کند تا مسائلی که نسبت به آنها نگرانی های عمیق وجود دارد برطرف شود. وی افزود این شفاف سازی لازم است تا آژانس بتواند درباره ماهیت و گستره فعالیت های اتمی گذشته ایران تصمیم گیری کند. قطعنامه سوم علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی که از جانب بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شد، رأی 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل را به دست آورد. کشور اندونزی به این قطعنامه رأی ممتنی داده است. قرار بود شورای امنیت روز شنبه درباره قطعنامه رأی گیری کند، اما این رأی گیری به علت مخالفت هایی که اندونزی، لیبی، آفریقای جنوبی و ویتنام به محتوای پیشنویس قطعنامه داشتند به تأخیر افتاد. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده با استقبال از رأی شورای امنیت گفت: آمریکا خوشنود است که شورای امنیت تهدید مداوم برنامه اتمی ایران را تشخیص داده است. آقای کیسی به خبرگزاری فرانسه گفت: وی امیدوار است ایران رفتار خود را تغییر داده و اقدامات لازم از جمله تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم را به اجرا گذارد و با گروه 5+1 وارد مذاکره شود. گروه 5+1 شامل اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان است. در همین حال جان ساورز سفیر بریتانیا در سازمان ملل بعد از تصویب قطعنامه سوم علیه ایران گفت: گروه 5+1 از مسئول امور خارجه اتحادیه اروپا خواسته است با مسئول مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی در زمینه بحران اتمی ایران دیدار کند. بر اساس اطلاعات جدیدی که در اختیار هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گرفته، گفته می‌شود جمهوری اسلامی به تحقیقات نظامی پرداخته که در جهت تولید سلاح‌های غیر متعارف بوده است. این اطلاعات حاکی از آن است که ایران بعد از سال 2003 هم به فعالیت‌های هسته‌ای تسلیحاتی ادامه داده است. جمهوری اسلامی این ادعا را بی‌اساس دانست و رد کرده است، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید دارد که صرف رد این یافته‌ها برای رفع نگرانی غرب کافی نیست. رئیس آژانس هم از اینکه ایران به خواست شورای امنیت توجه نکرده و برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است، ابراز تأسف کرد. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است: اتهام‌ها انگیزه سیاسی دارد. آقای سلطانیه گفت: اتهام‌های تازه مربوط به فعالیت‌هایی است که در معنای دقیق کلمه هسته‌ای تلقی نمی‌شود و بنابراین در حوزه صلاحیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار نمی‌گیرد. از دید مقامات جمهوری اسلامی، ایران به همه سوال‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ داده است و صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها به اثبات رسیده. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد: ایران به تحریم‌های بیشتر سازمان ملل با اقداماتی مناسب واکنش نشان خواهد داد، اما وی تأکید کرده است همکاری ایران با آژانس ادامه خواهد داشت. محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، نیز هشدار داده بود: هر گونه قطعنامه شورای امنیت شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.
تصویب سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد با 14 رأی موافق و 1 رأی ممتنع در گزارشی از هومن سیسان.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در اولین روز از نخستین جلسه سال جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بنگیمون دبیرکل سازمان ملل به اعضای این شورا هشدار داد در صدد تحت کنترل گرفتن دفتر کمیسیونر ارشد حقوق بشر نباشند. حسام مهدوی.
اولین جلسه معمول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در حالی گشایش یافت که بنکیمون دبیر کل این سازمان علیه هر گونه تلاش این شورا به منظور کنترل دفتر کمیسیونر ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر هشدار داد. هشدار دبیر کل سازمان ملل متحد آشکارا متوجه تلاش 47 کشور عضو شورای حقوق بشر این سازمان است که در صدد مهار لوئیس آربور کمیسیونر ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر هستند. اعضای شورای حقوق بشر عمدتاً کشورهای آفریقایی و اسلامی هستند. ون گیمون دبیرکل سازمان ملل متحد گفت مجمع عمومی سازمان ملل هویتی مستقل همراه با اختیارات جداگانه برای شورای حقوق بشر و دفتر کمیسیونر ارشد تعریف کرده است که حمایت از حقوق بشر در چهار گوشه جهان است. مصر و پاکستان به نیابت از کشورهای آفریقایی عضو شورای حقوق بشر و 57 عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواستار بحث بر سر این موضوع شدند که دفتر کمیسیونر ارشد سازمان ملل در امور حقوق بشر از شورای حقوق بشر تبعیت کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مصر و پاکستان گفتند اظهارات متفاوت و غیر رسمی کمیسیونر ارشد در خصوص موضوع‌های حقوق بشری پایه‌های درخواست فوری آنها را برای تبعیت دفتر کمیسیونر ارشد از شورای حقوق بشر تقویت می‌کند. دیپلمات‌ها می‌گویند شورای حقوق بشر که توسط کشورهای در حال توسعه اداره می‌شود، خواستار زیر کنترل گرفتن دفتر کمیسیونر ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر است. مواضع رئیس این دفتر و کشورهای غربی در امور حقوق بشری اغلب با مواضع شورای حقوق بشر مغایرت دارد. لوئیس آربور، قاضی پیشین دادگاه عالی کانادا و رئیس فعلی دفتر کمیسیونر ارشد سازمان ملل در امور حقوق بشر، همواره گزارش‌های انتقادی در مورد نقاطی مانند سودان و زیمبابوه منتشر کرده است. از جمله گزارشی در مورد تجاوز به زنان در دارفور توسط سربازان و شبه نظامیان دولت سودان. گزارشی که در آن از دولت سودان و کشورهای آفریقایی عضو شورای حقوق بشر به دلیل ممانعت از تحقیق در خصوص این گونه موارد انتقاد شده است. کشورهای غربی تنها 7 کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اختیار دارند، حالان که سهم کشورهای آفریقایی و آسیایی در شورا 27 کرسی است.
حسام مهتبی نگاهی داشت به اولین روز از نخستین جلسه سال جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. در حالی که تقریباً 99.5% آرای انتخابات ریاست جمهوری روسیه شمارش شدند، دیمیتری مدودوف به عنوان پیروز قطعی انتخابات اعلام شده است. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در کنفرانسی خبری در مسکو ضمن اعلام پیروزی آقای مدودوف گفت که میزان مشارکت مردم روسیه در انتخابات خوب و از شاخص انتخابات گذشته بیشتر بوده است. تارا عاطفی.
ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه صبح روز دوشنبه در کنفرانسی خبری در مسکو نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری روسیه را اعلام کرد. تنها آرای شمارش نشده مربوط به حوزه‌های رأی‌گیری خارج از روسیه و نقاط دورافتاده است و با این حساب پیروزی دیمیتری مدودوف در انتخابات قطعی است. دیمیتری مدودوف بیش از 70% آرا را کسب کرده. گنادی زوگانوف رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه حدود 18% و ولادیمیر ژیرونوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات کمتر از 10% آرا را به خود اختصاص دادند. پیش از برگزاری انتخابات به نظر نمی رسید هیچ یک از رقبای انتخاباتی آقای مدودوف تهدیدی برایش به حساب آیند. سیاستمدارانی که می توانستند رقبای جدی مدودوف باشند همگی به دلایل فنی از نامزدی انتخابات منع شدند. از جمله این افراد گری کاسپاروف قهرمان سابق شطرنج جهان، ولادیمیر بوکوفسکی فعال حقوق بشر، بوریس نمتسوف اصلاح طلب و نخست وزیر سابق روسیه میخائیل کاسیانوف بودند. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه از میزان مشارکت مردم روسیه در انتخابات ابراز رضایت کرد و گفت این میزان بیش از شاخص انتخابات گذشته است. در همین حال گلوس که گروه مستقل حقوق رای دهندگان در روسیه است میگوید که تلفن‌های متعددی از معلمان، کارگران کارخانه، اساتید دانشگاه و دیگر افراد دریافت کرده که از آنکه مجبور به حضور در پای صندوق‌های رای شده بودند شکایت می‌کردند. مدیر گلوس به صدای آمریکا گفت این فشارها احتمالاً از جانب مقامات محلی بوده و نه از سوی کرملین. چنانچه لیلیا شیبانووا مدیر گلوس میگوید هدف مقامات محلی از این کار گرفتن امتیاز بیشتر از دولت مرکزی بوده. دیمیتری مدودوف ولادیمیر پوتین را به عنوان نخست وزیر روسیه انتخاب کرده و گفته است راه و سیاست‌های آقای پوتین را ادامه خواهد داد. آقای مدودوف میگوید اولویت اصلی در سیاست خارجیش برقراری روابط با همسایگان و کشورهای مشترک المنافع خواهد بود. در همین حال آندراس گراس رئیس هیئت ناظران انتخاباتی میگوید هرچند انتخابات روسیه بی‌نقص نبود اما نتیجه آن منعکس کننده اراده رای دهندگان بوده. آقای گراس گفت نامزدها همگی به طور مساوی به رسانه‌ها دسترسی نداشتند و این مسئله شانس پیروزی آقای مدودوف را افزایش داده. حدود 300 ناظر خارجی برای نظارت بر انتخابات روسیه به این کشور سفر کرده بودند.
انتخابات ریاست جمهوری در روسیه و پیروزی دیمیتری مدودوف در گزارشی از تارا عاطفی. کشته شدن یکی از رهبران گروه شورشی فارک در جریان عملیات نظامی ارتش کولومبیا که به خاک اکوادور هم کشیده بود، تصدیق می‌کنم کشیده شده بود، در آمریکای لاتین بحران تازه ایجاد کرده است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس پلیس کولومبیا روز دوشنبه گفت کامپیوتر یکی از رهبران کشته شده گروه شورشی فارک نشان می‌دهد که بین هوگو چاوز و گروه فارک نقل و انتقال‌های مالی وجود داشته و یکی از پیام‌های مبادله شده حکایت از یک کمک 300 میلیون دلاری ونزوئلا به فارک دارد. سند دیگری که در کامپیوتر راول رئیس پیدا شده نشان می‌دهد که پیوندهای مالی بین چاوز و شورشیان به سال 1992 برمی‌گردد، زمانی که هوگو چاوز به خاطر اقدام به کودتا در زندان بود و شیوه بازگشت به قدرت خود را طراحی می‌کرد. اطلاعات به دست آمده از این کامپیوتر اسنادی هم در مورد قدردانی چاوز از 100 میلیون پزو کمک فارک یا نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا به او در زمانی که در زندان بوده وجود دارد. رئیس سخنگوی گروه فارک روز شنبه در یورش کماندوهای دولت کولومبیا به اردوگاه فارک در آن سوی مرز کولومبیا در اکوادور کشته شد. این اقدام دولت کولومبیا خشم چاوز و متحدش رئیس جمهوری اکوادور را برانگیخت. آقای چاوز آلوارو اوریبه رئیس جمهوری کولومبیا را یک دروغگو خوانده است. اکوادور و ونزوئلا با اعزام نیروهای به مرزهای کشورشان با کولومبیا نگرانی‌هایی در مورد بالا گرفتن تنش و حتی شروع یک جنگ به وجود آوردند. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که کشورهای درگیر مشکلات خود را از راه گفتگو حل کنند. تام کیسی همچنین گفت که ایالات متحده از تلاش‌های کولومبیا برای برخورد با گروه مارکسیستی فارک حمایت می‌کند، اما نگرانی‌های دولت اکوادور را هم درک می‌کند. بحران و تنش بین دو کشور از زمانی آغاز شد که ارتش کولومبیا در تعقیب شورشیان فارک نیروهایش را به داخل خاک اکوادور فرستاد.
بحران دو کشور کولومبیا و اکوادور در گزارشی از مریم احمدی. به همت اعضای جامعه روزنامه نگاران لس‌آنجلس و شرکت کتاب در این شهر، کتاب تازه دکتر صدرالدین الهی روزنامه نگار قدیمی ساکن شمال کالیفرنیا طی مراسمی معرفی شد و در پایان این مراسم دکتر الهی نسخه های از کتاب خود را برای حاضران امضا کرد. فیروز خطیبی از لس‌آنجلس گزارشی دارد و گفتگویی با دکتر الهی درباره این کتاب که مجموعه ای از گزیده آثار روزنامه نگاری آقای الهی که علاوه بر سالها کار خبرنگاری روزنامه کیهان ورزشی را نیز پایه‌گذاری کرده است.
این برنامه که در تالار اولمپیک کالکشن با حضور جمعیت کثیری از ایرانیان علاقمند و دست‌اندرکاران مطبوعات برگزار شد، در واقع نوعی قدردانی از خدمات دکتر صدرالدین الهی برای همبخشی که او به صحنه مطبوعات ایران داشته است بود. خانم هما سرشار، روزنامه نگار ساکن لس‌آنجلس و یکی از برگزار کنندگان این جلسه.
مدتی بود که تصمیم داشتم برای بزرگداشت دکتر صدرالدین الهی جلسه و نشست بذاریم. متاسفانه خود دکتر موافقت نکردن، هر چقدر کوشش کردیم. بعد دیگه انتشار کتاب جدیدشون دوری ها و دلگیری ها رو بهانه کردیم برای اینکه حداقل یه نشست کوچکی داشته باشیم، هم کتابو معرفی کنیم، هم دکتر امضا بکنن، هم یه فیلم مستند از زندگیشون تهیه کردیم نشون بدیم و یکی دو نفرم صحبت بکنن. و بالاخره به این بهانه دکتر از شمال کالیفرنیا کشوندیم به لس‌آنجلس. من برای یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای خیلی احترام قائلم و باور دارم که دکتر صدرالدین الهی یکی از حرفه‌ای‌ترین روزنامه‌نگاراست که نیم قرن عمرشو با صداقت تمام و به صورت 100% حرفه‌ای در کار روزنامه‌نگاری گذاشته و جز معدود کسانی است که موقعی که اسم خودشو میبره میگه صدرالدین الهی روزنامه‌نگار افتخار میکنه.
آقای دکتر صدرالدین الهی در مورد کتاب دوری ها و دلگیری ها به رادیو فردا چنین میگوید:
کتاب در حقیقت یه برگزیده ایست از کلیه کارهای روزنامه‌نگاری من تک که در مجله روزگار نو چاپ پاریس مال مرحوم پوربالی، روزنامه های محلی شمال کالیفرنیا و جنوب کالیفرنیا، در بعدها به اسم یادداشت های بی تاریخ در کیهان الان هم هنوز ادامه داره. من هم هفته اونجا می نوشتم، ماهی یه بار برای پوربالی می نوشتم. بعضی از این یادداشت ها رو انتخاب کردم و چاپ کردم در یک کتاب، اسمش رو گذاشتم دوری ها و دلگیری ها. در حقیقت این حکایت دوری های ما از اون وطنه و دلگیری هایی که داریم. بعضی جاها هم صحبت هایی رو که کردم، مثل صحبت همون بچه مسلمون ناف محله که برای انجمن تاریخ شفاهی یهودیان کردم، بعضی خودمون رو با یهودی ها در ایران زمان من شرح دادم، یا صحبتی که در مجلس بزرگداشت خانم برسابه کردم که معلم کودکستان من بود، یعنی مدیر کودکستان من بود. در حقیقت یه مقدار این کتاب نوستالژی های خود منه و یه مقدار زیادی حرفایی که در این سالها به ذهنم رسیده و نوشتم. یه بخش کتابم در پایان کتاب درباره وقایع مهم سیاسی است که در اون روزگار اتفاق افتاده و روزگارهای دورتر، مثل 23 تیر، مثل 28 مرداد، مثل 21 آذر، مثل 8 فروردین که به شاه سوء قصد کردن، اینا رو از دیدگاه یه روزنامه نگار تأکید میکنم، نه محقق، نه ادیب، نه دانشمند، هیچ کدوم اینا نه، یه روزنامه نگاری که شاهد بوده و سعی میکنه دروغ نگه. اینا رو تو این کتاب من جانم.
آقای دکتر الهی، سوالی که اینجا پیش میاد این که شما در چه دوره‌ای از زندگیتون احساس کردین که باید کار روزنامه نگاری بکنی و اون انگیزه پشت اون چی بود؟
کلاس هشتم متوسطه بودم، یه معلم جغرافی داشتیم که این معلم جغرافی من تجدیدی کرده بود. بعد من تحقیق کردم، معلوم شدش که ایشون خبرنگار روزنامه کیهانه. من رفتم پیش دکتر مصدقی که پسرخاله مادرم بود، گفتم آقا این خبرنگار تو این منو تجدیدی کرده، واسه چی تجدیدی کرده؟ رو جغرافی اونا. اون دکتر مصدقی خود من نگاه کرد، گفت پسر بعد از تازه تابستون کار داری یا بیکاری؟ گفتم که بیکارم. گفت خب بیا پیش ما کار کن، خیلی چیزی هم پولی هم گیرت میادش، بعد امتحانم میدی قبول میشی، دل واپس نباش. به این شکل ساده من وارد روزنامه کیهان شدم، در حالی که هنوز 17 18 سالم هم نبود.
شما که در تقریبا تمام جنبه های روزنامه نگاری نقش داشتید و فعالیت های مستمر داشتید در دورانی که در ایران زندگی می کردید و حتی کیهان ورزشی به ابتکار شما درست شده، فکر می کنید نقش یک روزنامه نگار در سطح شما الان در خارج از کشور چیه و آیا این نقش می تونه مؤثر واقع بشه؟
بله و نه. بله، برای اینکه اگر این روزنامه نگار شرف روزنامه نگاریش رو حفظ کرده باشه، بهش طرفی بی خود خم نشه، بی خود فریاد نزنه، بی خود فحاشی نکنه، راهش رو مشخص کنه و بدون مردم بدونن که آدم صریح و صحیحی است، بله میتونه یک کاری بکنه. نه، برای اینکه متاسفانه روزنامه نگاری ایران در خارج از کشور فاقد اصل حرفه‌ای بودنه. یعنی روزنامه های ما یک سیستم حرفه‌ای ندارن که روزنامه نگار حرفه‌ای بتونه از اون راه خودش رو تأمین کنه و زندگی کنه. ناگزیر یا گرفتار یه لقمه نون شب میشن یا گرفتار کشواکش های سیاسی. این حقیقتی است که متاسفانه در مورد روزنامه نگاری خارج باید گفت. روزنامه نگاری داخل هم چندان بهتر نیست، ولی خب به هر حال یه پایه و مایه ای از حرفه‌ای بودن ممکنه توش پیدا بشه. شایدهای سابق من هران در تهران بسیار روزنامه نگاران خوبی هستن.
آقای دکتر الهی، در شرایط سانسور و خفقان آیا میشه روزنامه نگار خوبی در داخل ایران بود؟
اتفاقا وقتی شرایط خفقان و سانسور بالاست، روزنامه نگار خوب میتونه خودشو نشون بده. برای اینکه در اون شرایطی که او میتونه با هوش، با درایت، با انتخاب کلمات درست، با انتخاب موضوعات درست مردم رو آگاه کنه بدون اینکه بی خود و بی جهت خودشو به خطر بندازه. ببینید، یکی از بزرگترین اشتباهات روزنامه نگارانه بزرگ تاریخ ما اصلا هست این بوده که یه نوع میل شهادت درشون بوده، درشون میخواسته شهید بشن بی خودی. مال امروز نیست که شهادت مد روزه است. قطعاً روزنامه نگار این وظیفه رو نداره، وظیفه نداره شهید بشه، وظیفه نداره قهرمان بشه. روزنامه نگار یه آینه است، باید درست منعکس بکنه و بعد مردم وقتی تو این آینه دیدن همه چی رو میتونن ببینن. کارکارستان اینه که تو بتونی در مقابل سانسور ضد سانسور باشی و این کار رو بعضی از روزنامه نویسای داخل ایران با هوش تمام دارن میکنن.
گزارش بود از فیروز خطیبی. هنرمندان موسیقی پنج قاره روز بین‌المللی دفاع از آزادی موسیقی را جشن می‌گیرند. روز بین‌المللی آزادی موسیقی بر آگاهی رسانی عمومی نسبت به سانسور و سرکوب هنرمندان موسیقی کشورهای مختلف جهان متمرکز می‌شود. مریم اقوامی.
سوم مارس روز بین المللی آزادی موسیقی است. این روز که هر سال در بسیاری از کشورهای دنیا با برگزاری رویدادهای هنری و فرهنگی آزادی موسیقی را جشن می‌گیرند، بر مبارزه با سانسور و سرکوب هنرمندان عرصه موسیقی متمرکز شده است. رسانه‌های جمعی و موسیقیدانان پنج قاره در روز سوم مارس به هدف آگاهی رسانی نسبت به راه دشوار و جاده ناهموار بسیاری از هنرمندان موسیقی جهان که با سانسور، سرکوب و توقیف آثارشان روبرو می‌شوند، برنامه‌های متنوعی را برگزار می‌کنند. هنرمندان موسیقی کشورهایی همچون ایران، پاکستان، آفریقا، سوریه، یمن و ونزوئلا به دلیل محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی از ادامه فعالیت‌های هنری خود محروم می‌مانند و خلاقیت‌ها و ریشه‌های فرهنگی آنها در کشورهای مادریشان با دیواری از سکوت مواجه می‌شود. در حالی که برنامه‌های روز دفاع از آزادی موسیقی در سراسر جهان خطرهای جدی علیه موسیقیدانان کشورهای مختلف را مورد توجه قرار می‌دهند، بزرگترین رویداد روز بین‌المللی دفاع از آزادی موسیقی با اجرای کنسرت و سمیناری در مرکز صلح نوبل اسلو در نروژ برگزار خواهد شد. مهسا وحدت، نوازنده و خواننده جوان مقیم ایران، در مصاحبه اخیر خود با نهاد برگزارکننده روز بین‌المللی آزادی موسیقی، محدودیت‌های مال شده بر فعالیت‌های هنری زنان و سانسور را عامل مهمی در سرکوب خلاقیت‌های هنری و تحمیل دیدگاه‌های عقیدتی و سیاسی دولت مردان ایران می‌نامد. مهسا وحدت میگوید
It's a big damage for our heritage and I think for world heritage.
با تداوم چالش‌های زنان برای مبارزه با سانسور و ارائه آزادانه هنر آواز و نوازندگی خود در داخل کشور، لطمه سنگینی بر میراث فرهنگی ایران و جهان زده خواهد شد و آینده خلاقیت‌ها و آوای زنان را در حاله ای از ابهام قرار می‌دهد. پرواز هزار بادبادک بر فراز شهر مزار شریف در افغانستان پیام روز آزادی موسیقی برای هنرمندان را به دولت مردان این کشور ارسال می کند.
گزارش بود از مریم اقوامی از تورنتو. اما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
بعد از انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، علاوه بر بیشتر کارشناسان و مربیان داخل کشور، لژیونرهای شاغل در لیگ‌های خارج از کشور هم این انتخاب را یک عمل مثبت ارزیابی کردند. مهدی مهدوی‌کیا بازیکن تیم آینتراخت فرانکفورت آلمان، رحمان رضایی از لیورنوی ایتالیا، علی کریمی از لیگ قطر و وحید هاشمیان از هانوفر آلمان ضمن تایید انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم ایران آمادگی خود را برای شرکت در تمرینات تیم ملی فوتبال اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ها علی دایی قرار است نام بازیکنان تیم ملی و همچنین دستیاران خود را تا چند روز آینده اعلام کند. رئیس کمیته ملی المپیک ایران گفت کمیته ملی المپیک ایران با آمریکا هیچ گونه مشکلی ندارد، اما تفاهم نامه مشترک با این کشور را برای اجرا نپذیرفتیم. رضا قراخانلو که در نشست خبری روز دوشنبه به سوالات خبرنگاران در تهران پاسخ می‌داد، در رابطه با برگزاری دیدارهای دوستانه و مراودات ورزشی با کشور آمریکا افزود: ما با آمریکا مانند سایر کشورها مراودات ورزشی خود را حفظ خواهیم کرد، اما در این رابطه باید منافع هر دو کشور به صورت مساوی حفظ شود. و در قرعه کشی مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2008 پکن، تیم ملی والیبال ایران با تیم‌های الجزایر، ایتالیا و آرژانتین هم گروه شد. این دیدارها طی روزهای 10 تا 18 خرداد ماه سال آینده در شهر توکیو پایتخت ژاپن برگزار می‌شود. از این گروه دو تیم جواز صعود به مسابقات المپیک پکن را دریافت خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان